اوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟
گرفتم.
پس بپر یه لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
اوکساب فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اوکساب.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم مستند فرهنگ را بشنوید.
مستند فرهنگ.
به نام خدا. از ابتدای ظهور اسلام امور مسلمین به تحصیل فرزندان خود اهمیت می دادن و در این موضوع تفاوتی میان مردان و زنان نبود. در ایران هم مکتب خانه هایی برای دختران وجود داشت، به طوری که در دوره صفوی بعضی از بانوان در سطوح عالی دینی مشغول به تحصیل شده و به عالمه مشهور می شدن. اما در سال 1265 هجری شمسی در خانه حاج سید محمد علی امین التجار اصفهانی دختری متولد شد که نه تنها در علوم حوزوی به مقام اجتهاد رسید، بلکه بعدها مدارسی ویژه دختران تأسیس کرد. بانو سید نصرت امین. بانو امین از کودکی به یادگیری قرآن مشغول شد و پس از 40 سال تلاش بیوقفه به مقام اجتهاد رسید. او آثار زیادی با تخلص بانوی ایرانی تألیف کرده است.
خانم امین فرزند چهارم خانواده امین هستند که از نوادگان میر عبدالحسین خاتون آبادی هم بودند. از 5 سالگی به مکتب میرن برای سواد آموزی و از 11 سالگی زبان عربی رو یاد میگیرن و از سن 20 سالگی به طور جدی وارد تحصیل علوم دینی میشن که از محضر اساتید مختلفی بهره میبرن، از جمله آقای سید علی نجف آبادی که محضر ایشون اصول و فقه و حکمت رو میآموزن و البته به واسطه پدرشون که از تجار معروف شهر اصفهان بودن، اساتید مختلف و مجتهدی به منزل خانم امین می اومدن برای درس آموزی و درس دادن به خانم امین.
با این اوصاف یه ضرب المثلی هست که میگه از فضل پدر تو را چه حاصل. به نظرم این دفعه نقضش هست، چون حاصله خیلی خوبی داده.
اما کاملا این خانواده‌ای که بانو امین در اون پرورش یافتن رو متوجه اون اصالت و فرهنگشون میشیم. حتی خانه پدری بانو امین همین الان در اصفهان میراث ملی ایرانیان در این فهرست ثبت شده.
بله. و خانم امین در سن 15 سالگی با پسرعموی خودشون میرزا آقا معروف به معین التجار که اون هم از افراد متدین و بازرگانان معروف اصفهان بوده ازدواج میکنن که ثمره ازدواجشون 8 فرزند بوده که 7 از اونها به واسطه شیوع بیماری های واگیردار در اون موقع از بین میرن و خانم امین غم از دست دادن فرزندانشون رو به نوعی امتحان الهی میدونستن. در کنار وظیفه همسری و تربیت فرزند، این چیزی که نقطه پررنگ شخصیت گفتگوی ما هست اینه که با جدیت تمام به تحصیل علوم دینی میپردازن و به خاطر در واقع شرایط سختی که در اون دوره بوده، اما با تلاش شبانه روزی خودشون در سن 40 سالگی به درجه اجتهاد میرسن و این اجازه اجتهاد رو از مراجع مختلفی از جمله شیخ عبدالکریم حائری که مؤسس حوزه علمیه قم بوده دریافت میکنن. خانم امین شاید جالب باشه بدونین که تنها مفسر قرآن کریم، تنها بانوی مفسر قرآن کریم در جهان اسلام هستن که تفسیر قرآنشون در 15 جلد به چاپ رسیده.
ولی نمیتونیم به اون زمونه بی توجه باشیم. ما بعد جوری بحث ناسیونالیسم داغ بوده، ناسیونالیسم هم یه جور تفسیر خاص از ملی‌گرایی.
بله آقای فروزبخش، به نظرم نکته مهمیه که یه خانم اندیشمند توی اون فضا عنوان ایرانی رو برای لقب خودش استفاده میکنه. شاید میخواسته به نوعی با تهدید ناسیونالیستی مبارزه کنه و اون رو تبدیل به فرصت کنه.
شاید هم میخواستن که یک مدلی از حضور زن ایرانی رو در فضاهای حوزوی و علمی بتونن ارائه بدن.
بله.
به نظرم ممکنه، البته که ایشون میخواسته اسم خودش رو پنهان کنه پشت این عنوان بانوی ایرانی. نمیدونم،
طبیعی هم بوده، به هر حال اون دوره محدودیت ها و فشار زیاد بود.
یکی از علما که اساتید ایشون بود میگه که فرزند ایشون فوت کرد، بعد خیلی ناراحت بودم، دورو نرفتم،
ایشون پیک فرستادم به من و من اومدم خدمتشون گفتم خانم، من گفتم شما عزاداری، گفتن حق فرزندم به گردن من، فکرش بکنید مادری که چند تا داغ دیده، حق فرزندم به گردن من این بود که وقتی از دنیا رفت او رو مثلا قرآن براش بخونم، او رو غسل و کفن و دفن و اینها، و تا صبح هم من براش قرآن خوندم، از این به بعد وقتم مال خودم نیست که صرف فرزندم بکنم.
گفتن خیر، ما اگه خوب بود که به درجه رفیع اعلی رسید، اگر هم خدای نکرده ناقصی داشته، من طلب رحمت براش میکنم و شما هم طلب رحمت براش میکنم و درس رو تعطیل نکنید.
بعد اون دختر 4 ساله هم در فاصله کمتر از 1 هفته اونم مادرش رو تنها گذاشته از دنیا رفت. حالا این صحبت خودی ایشون سا میفرمان خیلی برام سخت بود، این دو حادثه پی در پی خیلی برام سخت بود، وقت تنها نشسته بودم و با خودم گریه میکردم. یک بار متوجه حضرت ابراهیم و فرمان خدا به حضرت ابراهیم شدم و این آیه شریفه یادم اومد که خداوند در قرآن میفرماد و از قال لهو ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. خب وقتی که خداوند دستور ذبح حضرت اسماعیل رو به حضرت ابراهیم دادن، خطاب شد یا ابراهیم تسلیم شو، تسلیم فرمان خدا شو.
اگر به عوام بگیم میگن خدا اول صبر رو میده بعد مصیبت رو میده، ولی بانو همین خیلی قشنگ با اون نهایت عرفان واقعیشون این آیه رو باز میکنم و من فکر میکنم این آیه همون زمانهایی که این مصیبت بهشون وارد شده شاید خلجان در ذهنشون میکنه. بانو امین اینطور تبیین میکنن که تا مادامی که انسان رو و سمت و سوی چهرش، وجودش، هستیش به سمت خداوند باشه، از هر چیز غیر او غافل میشه، حتی از نفس خودش. و برعکس، مادامی که به سمت نفسش متوجه میشه، یعنی خودش رو میبینه، از حقیقت خداوند غافل میشه.
این عالم عالم امتحانه، علت دوام خداوند وقت به وقت البته بندش امتحان میکنه، مخصوصا اون کسانی که اندازه ادعا میکنن و به خیال خودشون دیگه وارسته شدن، به خیال خودشون با علمن، با ایمانن، با عمل صالحن، خداوند امتحان میکنه. اگر از موقع بوته امتحان درست درومه، این معلوم میشه که واقعا این یه مقامی داره. تمام پیغمبرا، تمام اولیا را خداوند در مورد امتحان واقع میکنه. مؤمنین هم همینطور نسبت به خودشون. باید انسان همیشه مواظب باشه. گمون نکنه که این صفتی بد درش نیست. در موقع امتحان معلوم میشه که این صفت بد داره یا نه.
خانم امین جدای از فضای تحصیلاتشون نگاه و دغدغه‌های فرهنگی داشتن. گفتم که تو اون دوره اصلا تحصیل برای خانم‌ها سخت بوده. ایشون در سال 46 اولین حوزه علمیه خواهران رو به عنوان مکتب فاطمیه تأسیس می‌کنن که شاگردان بسیاری درش تربیت میشن. همینطور در دوره پیش از انقلاب مدارس دخترانه رو در شهر اصفهان تأسیس می‌کنن، از جمله مدرسه امین که خودشون توی این مدرسه یک روز در هفته تفسیر قرآن می‌گفتن برای دخترها و به نوعی راه رو هموار کردن در یک حرکت فرهنگی برای تحصیل خانوم ها.
این بحث شاگردها رو مطرح کردیم.
بله.
برای بسیاری از شاگردای خانوم امین یه نکته خیلی مهم بود و اون نظم بسیار دقیق. یعنی در حقیقت ایشون خواب و کار و عبادت و اینها همه مشخص بود در چه ساعتی از روز داره اتفاق میفته. مثلا از شاگردای ایشون من شنیدم که میگن اگر ما در فلان ساعت میخواستیم بریم سراغشون دقیقا میدونستیم ایشون مشغول چه کاری هستن.
بانو عارف حکیم مجتهد مفسر در اصفهان، بانو مجتهده امین رحمت الله علیها. ایشون یک کتابی دارد خانم امین به نام النفحات الرحمانیه فی الواردات القلبیه، مکاشفات خودش را، اینایی که در عالم باطن خدا بهش نشون داده را نوشته ایشون. خب این رسم علما بود. ملا صدرای شیرازی رضوان الله علیه همینو داره، مرحوم جد ما میرداماد هم داره، بسیار از بود، مرحوم علامه مجلسی هم داره. اینا خوابها و مکاشفاتشون که میدیدن اینا رو مینوشتن، به قصد کتاب نویسی نبود، مینوشتن یه جای محفوظ باشه که بعدن خودشون، مثل اینکه مثلا ما خواب میبینیم خوابمونو یه گوشه مینویسیم، یا مثلا یه معجزه یه جای دیدی، یه کرامتی یه جای دیدی، یه گوشه مینویسی که فراموشت نشه. بانو مجتهده امین یه کتابی داره اون مکاشفات و خوابها و اون عنایتهای اهل بیت رو نوشته، کتاب چاپ شده الان تو بازاره.
برای چه ما را آورده سر این عالم؟ آیا بازیش میبوده نعوذ بالله؟ یا میخواستش یکی لغو بیهوده بکنه؟ نه، میخواستش نعمتش را تمام بکنه بر ممکنه، خواستش اظهار بزرگی و قدرت و علم و کبریاییش نشون بده که انسان را از پسترین چیزها که خاک باشه این خلقتش کرده و این شیء ضعیف بی مقدار را علی دوام از اون وقتی که در رحم مادر تکون پیدا میکنه تا آخر عمر وقتی مردنش باشه علی دوام این در سیر و سلوک الالله سر بود و پس از اون که از این دنیا رفت و مرد و اینها و عالم و عزف اینهاش تمام شد به آخرین مرتبه کمالش برسه. آخرین مرتبه کمال انسان چیه؟ اون وقتی که کامل شده باشه و روحش مرتبط بشه به اون روح اعظم، عقلش مرتبط بشه به عقل اول. مثلا کمال انسان داریم.
کشف حجاب فقط به این معنی نبود که اون دوستری یا این چادر چاقچوب چیزی که اون زمان استفاده میکردن از سر زنان برداشته بشه. کشف حجاب یعنی اندیشه دینی را از زنان دور کردن. خب ایشون یه خانمی بود که در اون زمان زندگی میکرد، حتی وقتی که اعلام کردن که بزرگان شهر در یک مجلسی جمع بشن و خانمشون هم بدون حجاب بیان، خب این نامه میاد برای همسر بانو امین. اگر بنا باشه که ایشون تو این مجلس شرکت بکنه به معنای موافقت با این هاست، اگر باشه و شرکت نکنه در این مجلس، خانوادش در واقع عذاب قرار میگیرن و اینجا مشکل برای خانواده به وجود میاد، برای همسر به وجود میاد. لذا کاری که ایشون میکنه یک کار بسیار زیباییست، یک کار خیلی سیاست مداران است. ایشون برای مدتی از اصفهان خارج میشن برای اینکه تو این مجلس شرکت نکنن و قوم میرن و در منزلی که اونجا داشتن برای مدتی اونجا شروع میکنن مثلا حالا به همون کارهای علمی خودشون.
با آمدن رضا شاه و مسئله کشف حجاب، دولت آشکارا تدریس قرآن و شرعیات را در مدارس ممنوع اعلام کرده بود.
کسبه از فروش اجناس به زنان با حجاب منع شدند و زنان با حجاب حق ورود به خیابانها و یا سوار شدن به وسایل نقلیه را نداشتند.
بانو امین در این شرایط بیشتر از پیش رنج می کشد، اما در واکنش به شرایط منفعل نمی ماند.
بانو امین به هیچ عنوان عملا دست بر نمی دارن از مسئله با حجاب بوده. در ضمن میان مدرسه می سازن که تو این مدرسه تمام تعالیمش تعالیم دینی است. یعنی یه زمینه فراهم میکنه به خاطر موقعیت خانوادگی که دارن، خیلی اعتماد میکنن، بچه هاشون رو میگذارن، دختر خانمشون رو میفرستن توی مدرسه ایشون، هم مدرسه در واقع غیر حوزوی و هم مدرسه حوزوی تنظیم میکنن و اینا همش حرکت در برابر اون حرکت هایی که ضد دینیست و ضد اسلامیست. اینا کارهایی که بانو امین انجام میدن، یعنی ایشون فقط ننشستن توی حجره خودشون بنویسن.
و خب شاگردان بسیاری هم خانم امین تربیت کردن.
شاگردانشون در سه رده بودن. دسته اول شاگردان خصوصی ایشون بودن که خب معروف ترینشون حاج خانم همایونی بودن. دسته دوم در حوزه علمیه بودن که دروس تخصصی رو پیگیری میکردن و دسته سوم کسانی بودن که پای جلسات درس تفسیر ایشون می نشستن و در واقع اون جریان خانوم های مبلغ و خطیب در شهر اصفهان دقیقا از همین نقطه شروع شد.
درسته، اون که شهید بهشتی در اصفهان کانونی داشتن که خانم امین در اون کانون درس می دادن و فعالیت های خانوم ها رو در اونجا اداره می کردن که نشون از فعالیت های اجتماعی خانم امینه. و من می خوام فرمول جاذبه این شخصیت رو در کنار اینکه به عنوان یک خانوم وظایف همسر و مادری رو انجام میداده، این که جدیت تمام داشته که برسه به درجه و مرتبه عالی علمی و به عنوان مجتهده در جهان تشیع معرفی بشه.
و اینکه خب در بین زنان هم بسیاریشون مشهور بودن. بله. و خب اشعار زیادی هم برای زمانی که ایشون فوت کردن سروده شده. اجازه بدین من یکی از شعرهایی که سپیده کاشانی در مورد ایشون سرودن رو بگم.
بله.
بانگ رحیل خاک وطن را فرا گرفت، اسلام شد به ماتم و رنگ عزا گرفت، آیات را نماز بخوانیم دوستان، زیرا خسوف هجر رخ ماه گرفت.
ممنونم. و سرانجام حاجی خانم نصرت و سادات امین در اول رمضان 1403 هجری قمری فوت میکنن و پس از تشییع بسیار باشکوهی در سرزمین تخت فولاد اصفهان در تکیه خانوادگیشون که معروف به تکیه امین هست به خاک سپرده میشن. یاد و نامشون تا همیشه زنده میشن.
تخت فولاد یک کلکسیونیست از تمام موفقین و مؤثرین و کسایی که به درد دین و اجتماع خوردن همه با هم یه جا جمع هم. نگاه بکنیم از نظر زنها چه کردن در این شهر برای اسلام. گل سرسبدشون حاجی خانم امین است رضوان الله تعالی علیها که 15 جلد تفسیر مخزن العرفان می نویسد، کتابهای علمی، اخلاقی، عرفانی، تفسیری، تربیتی که این مخزن العرفان حاج خانم امین خیلی معرکه است.
اگر به سرزمین تخت فولاد در شهر زیبای اصفهان اومده باشین، یکی از تکیه‌های معروف اون تکیه بانوی مجتهده نصرت و سادات امین هست. در بنای این بقعه از معماری مدرن برگرفته از اندیشه اسلامی استفاده شده. اگر نگاه کنید به بنای بقعه تکیه بانو امین، شما تصویر حجاب یک بانوی مسلمان رو میبینید، یک خانومی که گویی حجاب اسلامی به سر داره. و این تکیه عبارت هست از یک اتاق با سردر مقرنس و دو ستون با کاشیکاری های لاجوردی. شما دعوتین به زیارت آرامگاه بانو امین. بانو مجتهده نصرت السادات امین علاوه بر علوم فقهی، فلسفه رو هم خیلی خوب میدونست، اما بیشتر از همه علاقمند به عرفان بود، تا جایی که بسیاری از آقایون در حوزه عرفان و سیر و سلوک در کلاس درسیشون حضور پیدا میکردن و همچنان هم کتاب سیر و سلوک بانو امین از کتابهای مورد مراجعه بسیاری از علاقمندان به حوزه عرفان هست. کتاب تفسیر قرآن بانو مجتهده امین هم از کتابهای ویژه‌ای هست و میشه گفتش که بانو مجتهده نصرت السادات امین فخر زنان ایران عزیزم. اثر مکتوب از حاجی خانم امین به یادگار مونده که از جمله کتاب اربعین هاشمیه که 40 حدیثی هستش که به زبان عربیه و شاگردشون حاجی خانم همایونی اون رو به زبان فارسی ترجمه کردن. همینطور کتابی در مناقب امیرالمومنین یادداشت کردن تحت عنوان مخزن اللعالی و کتاب دیگه ایشون که گفتم مفسر قرآن کریم هستن، تفسیر قرآن هست در 15 جلد تحت عنوان مخزن العرفان و شاید بشه گفت مهمترین کتاب بانو امین کتاب روش خوشبختی هست که به زبان ساده و روان روش زندگی، سبک زندگی و راه‌های سعادت دنیا و آخرت رو برای خانم‌ها مطرح کردن. و البته من توی کتاب‌های خانم امین داشتم بررسی می‌کردم، یکی از کتاب‌های ایشون کتاب سیر و سلوک هست که خب می‌دونیم خانم امین علاوه بر فقه و اصول و علاقه‌ای که به فلسفه داشتن، میل بیشتر و رغبتشون به مباحث عرفانی بوده و این از جمله کتاب‌هایی هستش که علمای زیاد اون رو معرفی میکنن به کسانی که شیفته مباحث سیر و سلوک هستن. خب میدونیم که خانم امین در طول عمرشون درد و رنج بیماری رو تحمل میکردن و یک بار پسرشون میگه که شما که عالم و فاضل هستین چرا باید اینقدر تحمل درد رنج رو داشته باشین؟ خانم امین میگن صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی و این برای اینه که من خالص بشم، من امتحان الهی رو باید بگذرونم.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
این جایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی. یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی، نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگی بیا.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا کیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بعد از ظهر شنبه‌تون به خیر و خوشی. اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امیدوارم فرصت داشته باشید و برنامه‌های دلخواهتون رو از شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید. هفت کوچه عنوان برنامه بعدی است که به مدت 54 دقیقه تقدیمتون میشه. باید این رو اضافه کنم که این برنامه تکراری یکی از برنامه‌های گذشته هفت کوچه است.
برنامه‌ای برای همه کس.